بسم الله الرحمن الرحيم. انسان حدوثش در عالم ماده به معنای عرضه‌ای هست که ذات ذوالجلال انجام داده. حقایق رو وقتی در قالب کلمات بخوام بیان کنن، چون به تکثیر کلماتی رسیده، صرفا نباید از یک کلمه استفاده کرد. مثل این که الله، رب، رحمان، رحیم، گاد، خداوند، الله، الله طول کنید و الاخرین همش خداست. اون صدور الله تعالی هم در مباحث مختلف یا جلوه الله تعالی هم تو مباحث مختلف اسامی پیدا میکنه، کلمه جدید پیدا میکنه، کلمه نو. یکی از اون کلمات همین کلمه عرض است که انسان چیست. فارغ از اینکه چیستی نداره، این چیستی یعنی چگونه است، انسان عرضه ایست که الله تعالی کرده در عالم ماده، عرضه‌ای که تطبیق داشته با عالم ماده، برای همین مطابق شده، برای همین محقق شده. آیا قدری هم همین اولش من این مثال اسماء الله زدم برای اینکه ساده بشه، ولی شاید برای برخی ساده نشه، یه قدری بس عمیقه. البته هر کی باید پیالهشو بزنه و جرعه رو بکشه با نوششان کنه. انسان چیزی نیست جز عرضه‌ای که الله تعالی کرده، یک عرضه. دو، این عرضه‌ای که کرده محقق شد یا نشد. هر عرضه‌ای که محقق بشه این تطابق داره، کلمه عرضه، کلمه تطابق، دو تطبیق. اگر عرضه‌ای مطابق با اون عالم خارج نباشه چیزی وجود نمیاد. مثل این که هر کس سردر دانشگاه رو ببوسه دانشجو نمیشه، هر کس بره خیلی ببوسه دانشجو نمیشه، هر کس بره خیلی خیلی ببوسه، با دوستاش ببوسه، با پدر مادرش ببوسه، دانشگاه کنکور میده میاد. یا هر کس شبا با خیال همسر بخوابه، صبح همسرش بیدارش نمیکنه بگه خدافظ رو میرم سر کار، رو برعکس، یا برعکس بیدارش کنه بگه برو سر کار، همسر میرم خواستگاری ازدواج کنه. این محقق رو ببینید، محقق قبلش تطبیق پیدا کرده، قبل تطبیق عرضه بوده. انسان محقق شده پس تطبیق پیدا کرده با عالم خارج. خب از کجا اومده؟ الله تعالی او رو عرضه کرده، یعنی انسان به ذات عرضه الله تعالی بوده به عالم ماده، عرضه اشرف بوده. حالا این عرضه اشرف هم بعدها بس مونده، این عرضه رو بفهمیم. پس ذاتن انسان عرضه الله تعالی است در عالم ماده. ببین حالا این که میگم بعدا یه وقت یادم میره، یا تو بندست بگم که یادم رو اصلشو حتی دست ندیم، میگم انسان عرضه الله تعالی بوده، نمیگم درخت عرضه الله تعالی بوده. درخت رو بگم، میگم درخت عرضه رب بوده. توجه کردین؟ الله عرضه کرده است انسان رو، جامعه است. چون این عرضه رخ داد، انسان محقق شد، اول انسان مطابق شد بعد محقق شد، منهای این عرضه هیچ تحقق صورت نمیگه. تحقق یعنی بودن، باید قبل از بودن یه عرضه رخ بده اون تحقق صورت بگیر. حالا یه قدیدی هم ساده شو کنیم، مطلب باستان همینجاست. اساساً پیرامون هیچ امری و هیچ موضوعی، بذار ایجابیش بگم، اساساً پیرامون هر موضوعی و هر امری قاعده عرضه جاریه. هر موضوعی رو در عالم انسان میخواد بررسی کنه، اول اون هست که میخواد بررسی کنه یا اول اون نیست؟ و من چقدر این بحث رو دوست دارم. یه بار دیگه بگم، هر موضوعی انسان میخواد در عالم بررسی کنه، یه موضوعی هست که میخواد بررسی کنه یا یه موضوعی نیست؟ هست. حالا وقتی که هست یعنی محقق شده دیگه، وقتی محقق شده یعنی چی شده؟ عرضه شده. برای هم میگم اون ذاتی موضوعات قاعده ارز است. بلیم گفتن نداره ها که تو هیچ مکتب فلسفی هم قاعده ارز بس نشد، اصلا چیزی به نام قاعده ارز رو هیچ فلسفی نمید. چیه اینا؟ یه کلمات نوین است که هرچی میگذره عمق پیدا میکنه. قرار نیست ملا صدرا همه حرف رو بزنه بره، حتی حضرت خطی مرتبت هم همه حرف رو نمیزنه بره، و یعنی به وسیع نیاز نداره. یه کلمات نوی باعث قدر شد. پس پیرامون هر موضوعی قاعده عرضه جاریه، عرضه میشه بروز مادی پیدا میکنه اگر یه چیزی عرضه نشد، یعنی چی؟ یعنی محقق نبود ولی ما بهش پرداختیم. طبق این بحث میشه به ما به این میگن توهم. محقق نشده یعنی عرضه نشده. وقتی عرضه نشده نیست، در وقتی محقق نشده نیست. چرا نیست؟ چون تطابق نداره با عالم ماده. یا که جن میبینن، وقتی هم گفتم بعضیشون که حالا یه خیلی میبینن، یه وقت به ما مراجعه میکنن کمکی چیزی یاد دستم ما پخ کنیم بره اون این حرفا فکر میکنی چی؟ ما عملا این سوال رو میکنیم، میگیم که دقیقا کجا من او ببین خونمون، بهش میگم باید دقیق بگی کجای خونتون میاد که من بتونم. میگم خونمون که وارد میشیم دست راست فکر کنم سه قدم بریم یه گوشه ای هست اکی سر هرمان جاست، بعد میفهمیم که بله این ویتامین کاش اومده پایین جن که جا نداره. کسی جن رو ببینه دیگه ماده رو نمیبینه، نگه بخیر چنشو فرار کنید دیگه. کسی که جن میبینه دیگه رنگ رو نمیبینه، هیچی دیگه نمیبینه، چون وارد یه نشعه دیگه شده. کسی هم اینطوری چیزی ببینه نمیترسه، نمیترسه. این ویتامینش رفته پایین، رفته وارد این بحثای شیطانی شده، شیاطین رو به خودش جذب کرده. ما رو کنیم دقت میکنی این چیزی که تحقق نداره عرضه نشده. چرا؟ چون تطابق نداره. جن با عالم نکان تطابق نداره پس محقق نمیشه. میفهمی چی میگم؟ وقتی محقق نشده یعنی عرضه نمیشه. اگر یه چیزی محقق نشده بود یعنی عرضه نشده. چیزی که عرضه نشده رو یک کسی بررسی کرد به این میگن توهم، بهش میگن متوهم. حالا دقت کنی این در شأن کلی بود این قاعده. در شأن جزئی هم انسان این عرضه رو در فعلیت داره. وقتی میگیم انسان به لحاظ کلی چیزی نیست جز عرضه، ذاتشه دیگه. حالا میتونه جلو ذاتشو بگیره؟ پس همه انسان ها الان عرضه رو دارن بالفعل میکنن. تمام انسان ها از شرق و غرب، از مسلم و گبر و کافر و مسیحی و یهودی، هر انسانی که اسمش انسانه بنی البشره، این عرضه داره، امورات مختلفشو داره عرضه میکنه. چرا؟ چراش موضوع بحث اون نیست، من یه اشاره میکنم تا یه بهره‌ای برسه. هر انسانی که اسمش انسانشون ذاتن عرضه است، به لحاظ جزئی داره همینجوری عرضه میکنه. خوب دقت کنید چی میگم. چرا عرضه میکنه که بحث ما نیست، من اشاره میکنم برای بهره است. من هر عرضه ای میکنم برای بهره است، همونجور که من عرضه شدم که بیام در عالم بهره برم. یه بهره ای دست پیدا کنه که من ازش میگذرم، چه بهره ای کاری ندارم. به عنوان مثال دیگه خیلی ساده بشه، عوام فیلمو میبینن، عوام اینطوری فیلم میبینن، حالا این عوام شاید آیت الله لزوما باشه، یعنی عوام که میگم یعنی غیر عقلا، هر کس با هر اعتباری، خودی بقال باشون، خود رئیس جمهور باشون، میشه عوام. هر کی عاقل نیست میشه عامی. میگیم هم عامی نگیم چیه، خیلی چیزاست عاقل. مثلا یه عاقل یه فیلمو میبینه بدون اینکه بفهمه، مدام داره خودشو عرضه میکنه به اون شخصیتی که دوست داره، بعد تطبیق میده. مثلا او یه ماشینی سوار شده، میگه ببین یک سوم سن منه، من با این سنم کجا؟ این عرضه رو ببین تطبیق میده. شاید عرضه رو زیاد نفهمید ولی تطبیق رو حتما میفهمید. عرضه رو بفهمید خیلی خوبه، ولی خب چون بحث کلی معقوله شاید من نفهمم من یعنی چی عرضه میکنم. تطبیق رو دقت کن، من خودم رو دارم تطبیق میدم یا نه با یک بازیگری تو فیلم، با یک رفیقم میدم یا نمیدم، اینو میفهمید؟ میدین؟ یا یا مثلا آهنگی پخش میکنه شما خودتون رو با اون شعر غروب پاییز غروب تابستون هرجوری عرضه میکنید تطبیق میدین. آره آره این ذاتی ماست، همش داریم ما این کار میکنیم. فقط اون نکته ای که داره و همه بحثم روی نکته استواره اینه، همه تصمیمات انسان از این تطبیق شروع میشه، بعد یادش میره تطبیق. یعنی همه تصمیمات انسان از ارزش شروع میشه، بعد یادش میره. دوباره برگردیم فلسفیشو دقت کن، من هر اون چه که هستم و خواهم بود و هر اون چه که شما فکر میکنید از ارزش شروع میشه یا نه؟ اول ارزش شدم؟ آه. حالا در جزئی هم اینطوره، من هر تصمیمی بگیرم، هر چی باشم، هر چی هر چی هر چی هر چی در من هست، در تن هست، مبدأش چیست؟ عرضه هاییست که انجام میدم و نمیتونم انجام ندم چون ذاتیمه. به لحاظ بحث معرفت نفسی، من تو عرضه و تطبیق دارم صورت مطلوب میسازم بدون اینکه متوجه باشم و او بعدن در من کارگر خواهد شد. بعد من یادم میره. یه مثال الان ببین چقدر خوبه، بعضی وقتا انسان ها روش میکنن بعد کسایی رو انتخاب میکنن که اینا نسبت به خیلی های دیگه عاقلن. این همه سال من نشنیدم تا رو در رادیو، من رادیویی هم دیگه میدونید، من همش دارم این روزا میشنوم پیام هایی میده خیلی خوب پژوهش میدن، به جای اینکه بگن که مطالعه کنید مطالعه کنید مطالعه کنید، بدون اینکه شما بفهمی وسط پیام بازرگانی شاید فکر میکنم 30 ثانیه یک مقاله رو به شما میده. من یه مقاله خونده بودم سال قبل، همین الان می اومدم تو رادیو فکر کنم 30 ثانیه هم نشد گفت، خیلی هم جذاب بود. گفت نتیجه پژوهش کردن تون تو نتیجه پژوهش کردن اینه کسی که به چیپس اعتیاد داره هیچ فرقی با الکل نداره. دین 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 نه شما الکل اسپری میکنی، شما که الان الکل نیست ولی حالا چه بلایی سر کبد و کلیه میاره، چیپس هم همون بلا رو میاره، پفک و چیپس هم همون بلا رو میاره. اینو مقاله داره در اون چیپس رو میخوره بعد یادش میره، دقت کنید اون چیپس میره کار خودش رو میکنه، نمیشون تطبیق. من اون فیلم رو میبینم اونجا عرضه میکنم خودم، من خونم اینجوریه، اون چرا اینجوریه، اون این با همسرش اینجوریه، چرا من اونجوریم. حالا فیلم هم شاید شما حالش نماشه، دوستتون، اطرافیان، کلن هر چیزی میبینیم، بعد ما رد میشیم ولی تطبیق رو دادیم، تمام. تطبیق از این بعد کار خواهد کرد، تطبیق از این بعد کار خواهد کرد. من تطبیق رو انجام میدم، این عرضه رو میکنم بعد یادم میرم، اون تطبیق دیگه کارگر میشه، جاری میشه، ساری میشه. دقت کردین؟ نکتش هم میدونم. همه صور مطلوب من، صور مطلوبم که یادتون هست، یعنی اون چی که دوست دارم، این نفر، اون ماشین، اون خونه، اون شخصیت، اون نوع صحبت کردن، این صورت مطلوب، همه اینا زیر سر عرضه ماست. اگر عرضه موهوم باشه، یعنی چی؟ یعنی عرضه‌ای که مطابق نیست با عالم خارج من و عرضه تو مطابق خارج تو نیست، اون یه بساطی میشه که عرض میکنم. اگه عرضه معقول باشه که خوشخوشون میشه، یعنی من اگر عرضمو معقول کنم تبدیل میشم به یه انسانی که دیگه قبل از موضوعی تصویری از اون ندارم. خیلی این زندگی شیره، این تیکهشو من سابق بحث کردم، همین یه تیکه بخوام ازش رد شد که باورتون میشه یه انسانهایی هستن قبل از رفتن مهمانی، قبل از رفتن جلسه، قبل از خریدن، قبل از خواستگاری، قبل از هر چیز تصویر ندارن که برن بگن این بود. عمدتاً هم اینا اینجوری میشن دیگه، این بود. قبل از دیدن من میخوام دوستامو ببینم، تصویر ندارم الان چی میشه، اصلا کاری ندارم، میرم دوستامو میبینم، بعد خودم رو وفق میدم با او، میگم الان خسته است، میگم الان شاده، میگم الان شاده، بعد الان بهش میگم آقا کار من انجام بده. دقت میکنید؟ اونایی که عرضه موهوم دارن چون تطابق با عالم خارج نداره همش کنف میشن، همش تو سرشون میخوره، در تو خودشون، بعد میدازن تقصیر خدا و تقصیر، میگه که همین رادیو متن میخونه میگیم به هر حال ما هم خدا داریم، این منتظر خداش یه اقدام میکنه، درسته؟ امیده دیگه، خوب حرف خوبی، ما هم خدا داریم، بذار این روزا تموم میشه، این حرف خوبیه، درسته؟ بگیم بله؟ بله، به زور بله. یعنی الان خدا نداریم؟ این روزا رو کی درست کرده؟ فهمیم بعد اون پخش میکنه، فکر میکنه حرف موحدانه ای زد. بله، آیه قرآن هم میخونه تو متن ادبی، انما العسر یسرا، نادان، معا، نه ان بعد عسر یسرا، معا، معا یعنی باش، توش، باهاش، در هر سختی آسونی هست، کی ببینه، هر کی ببینه آسونه برش، هر کی نبینه سخته برش. حالا زیاد به عرض رفتم، دقت کنید، عرضه موهوم تطابق موهوم میاره و کذا، عرضه معقول تطابق معقول میاره، که حالتشو گفتم. اونایی که عرضه معقول دارن که حالا میگیم یعنی چی، اینها دیگه عمدتاً صورت مطلوب ندارن، به لحاظ تصویر صورت مطلوبشون یه ماجره معقوله نه یه تصویر. اون ماجره معقول هم همین است که هر اون چی که خیر من است پیش میام. عرضه معقول هم انسان رو به اوج معرفت نسبت به خودش میرسونه، هم به اوج معرفت جهت مطلوب شدن، نه به تصاویر مطلوب، که تو دین به این مطلوب شدن میگن هدایت. لب کلامو دقت کنین، من عرضه میکنم، بله، عرضه موهوم بکنم مثل اون نفر، اون بازیگر، یا حتی به دوستاش، یا حتی به علما، هر کس، من عرضه که میکنم او قادر هست بعدش منو هدایت کنه، یا من عرضه میکنم خودم میرم اون شکلی بشم، میتونه منو هدایت کنه خودش، یا نه دین نمیتونه. که مثلا اون بازیگر فلان چیز جذاب داره، یا اون حاج آقا فلان چیز جذاب داره، از هر قشری، من عرضه میکنم تطبیق میدم بعد به سمتش میرم، یا اون منو میبره؟ بگید اون منو میبره که بفهم، فهمیدین؟ هر وقت عرضه اینطوری رخ داد بهش میگن موهوم. عرضه معقول اینطوره، او آمده که من خودم رو عرضه کنم که او بعد منو حرکت بده، او منو حرکت بده، بهش میگن هدایت. هدایت نیه، رها نمیکنه. تو هیچ کدام از عرضه های مادی و اعتباری هدایت نیست، تحریک هست، تشویق هست، فریب هست، اما هدایت نیست. شما قبول دارین خیلی ها مینالن از این که ما کسی رو نداریم رشدمون بده هدایتون؟ بله، به سینه هم میزنن، ولی امام حسینشون و پیامبرشون و حضرت معصومهشون کاری باهاشون نداره. بابا شأن انسان کامل طبیب و دواره، اگر یه کسی به شأن هدایت برسه اون طبیب دورش میگرده، دور ماجراهاش میگرده، رشدش میده. ولی ما عمدتا هدایت نمیخوایم، ما خودمون تو اعتباریا تطبیق دادیم رفته. ما باید خودمون رو به چیزی عرضه کنیم که درش رشد باشه، هدایت باشه. اگه این نباشه هدایت رو خواهیم، بعدیش هم یه اون فرصت عرضه رو از دست. امام سلام الله علیه تو این فراز دارن این حقیقت عرفانی لطیف رو درس میدن، حقیقت عرفانی لطیف رو که حالا میخونیم. بعد اینو دقت کنید، حکیم هیچ وقت به سمت توصیه نمیره، همش به سمت معقولات میره، میگه حالا هر خودت از توش برداشت کن، برو زندگی کن، هر کمکی هم خواستی من هست. یه جاهای حکیم میره سمت توصیه، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، اون جایی که میره یعنی داره یه حقیقتی رو که اگر نگه تو هیچ وقت بهش نمیرسی رو میگه. خیلی باید مراقب، اون جایی که حکیم توصیه میکنه یعنی تو خودت به شخصی هیچ وقت بهش نمیرسی. این حقیقت لطیف عرفانی از اون دست است که امام برخلاف همه موضوعاتی که درش تدریس میکنه و تعلیم میده، یه توصیه میکنه، میگه این کارو بکن. خیلی هم عجیبه، کار میگه ها، البته شاید از عهده هم برنه، شاید یکی تلاش کنه 5 سال بعد این کار کنه، شاید یکی همین امشب این کار کنه، ولی باید این کار رو بکنه. پس وقتی حکیم یه توصیه ای میکنه، این توصیه از جنس تواصی بالحق، نه تواصی بالجزئیات. یه حقیقتی رو داره تواصی میکنه که تو خودت هیچ وقت نمیفهمیدی. یعنی تو مسیری که داری میری اون یه نوعی از پوشش بود که تو متوجه نمیشدی. بخونیم کمک میشه. لطیفتون عرفانیتون و حقیقتون ایمانیه. بدان که آدم اول و ابلیس اعظم حقیقت عقل و جهل می باشن و از برای هر یک زجریه و مظاهری است در عالم دنیا که تشخیص آنها و تمییز بین آن دو طایفه را هم در این عالم می توان داد. از موازین قرآنیه که میزان اکبر است و از موازین حدیثیه که موازین صغرا هستن. ما میگن که فکر نکنی خیلی از چیزا رو بایستی در عالم برزخ و اینا رو ما بگن. همین الان میشه فهمید. به شرط این که اون ممیز، یعنی اون چیزی که جدا میکنه، مثل اون ترازوی که میزانه، اون قرآن باشه اول، بعد حدیث باشه. اون ثقل اکبر قرآنه، بعد حدیث. بعد این شیوهی که عرفا دارن هم داره امام میگه. عرفا ندارن، دوست دارف دارن که اصلا ما آخر نفهمیدیم این قرآن به چه دردی میخوره. سوال داره جواب میده، میگه اینایی که حکمت میخونن حکیم میشن، میرسن به یه جایی همه یه قرآن رو قبول دارن، قرائتش هم انجام میدن، استنباط هم میکنن، ولی آخرش نفهمیدن اون کاری که قرآن میتونه بکنه هیچی نمیتونه بکنه، یعنی استخاره است. واقعا این باب برای اونا باز میشه. نه، قرآن یک میزان عرضه است. من خودم بهش عرضه کنم چجوری؟ و آن بدین نحو است که انسان خود را عرضه به قرآن شریف کند در خصوص قصه آدم و ابلیس. حالا تو مقدمه گفتم تو فیلم خودش عرضه میکنه یا نه؟ بله؟ چرا داستان گفته، داستان واقعی گفته الله تعالی که ما چیکار کنیم؟ عرضه کنیم. نه نه، میفهمید چرا خیلی قرآن نمیتونن بخونن به این نحو؟ بله، برای اینکه عرضشون رو جای دیگه انجام میدن. مثلا قرآن خوندن بس عرض است. میگه برید در قصه آدم و ابلیس خودتون عرضه کنید و آیات شریفه که درباره آدم علیه السلام وارد شده از بد به خلقت او تا منتهای سلوکش که در قرآن شریف مذکور است با خود تطبیق کند، خودشو عرضه کنه، تطبیق بده. و همینطور آیاتی که درباره ابلیس وارد شده از موقعی که در عالم سماوات بوده با ملائکه بود، جلسه پیش گفت، تا وقتی که مطرود شده، تردش کردن، با خود تطبیق نماید. بعد آدرسش هم نوشتن کدوم آیاته، تا معلوم شود که از کدام حزب است و نتیجه بزرگ این تطبیق که یکی از آداب قرائت است و ما در رساله آداب و صلات مذکور داشتیم آن است که انسان می تواند نشئه خود را تبدیل کند. الله اکبر. نشئه یعنی اون همه اون اموراتی که ما الان درش قرار داریم. برای همین جایی هم مثلا نشئه ناسوده، همه چیز اینجا مادیه. میگه میتونه اون کسی که این کار را انجام بده و موفق بشه نشئهش را تبدیل کنه. حالا چیکار کنه؟ و مظهریت ابلیسیه را به مظهریت آدمیه مبدل نماید. دیگه ازش ظهورات شیطانی نمیاد، ظهورات آدمی میاد. زیرا که انسان تا در عالم طبیعت که دار تغییر و تبدل و نشأه تسرم و حیولویت است، این تغییر، تسرم حیولویت که اون ماده، حیولویت ماده مواده، تسرم یعنی اون چابکی و تغییری که همه مادیات دارن. امام داره برهان میگه، میگه من میگم هر کس این کارو کنه سریع میتونه تغییر کنه. چرا؟ چون الان همه تحت تسرم هست، سیرورت دارن به واسطه یه قوه منفعله که حق تعالی به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، میتواند نقایص خود را مبدل به کمالات و رذایل خیش را تبدیل به خصایل حمیده و سیئات خود را مبدل به حسنات نماید. بعد حالا عمیق‌تر میشم، فقط این نکته رو بگم. خصائل حمیده اون فضائلی هست در انسان که دیگران ازش تعریف میکنن. خیلی بده اگه از ما تعریف نشه، نه اینکه خوب از ما تعریف بشه. وقتی یک کسی حسادت داره از شما هیچ تعریف نمیکنه، حسادتش. یه وقتی کسی به این قضیه چی میگم، ما نباید دنبال تعریف بشیم. به هر حال باید از خصائل ما تعریف بشه. چرا؟ چون ذات خصائل یا خصائص انسانی محموده، یعنی حمد میشه. اگر کسی تعریف نمیکنن، نیاز به عرضه به آدم و شیطان نیست، همین عرضه همینجا کافیه. بعد میدونید، حالا من دیگه نگم، بگذارم به بحث برسن، فقط این نکته رو میدونید چقدر به انسان روحیه میده تعریف که این رو مثلا، حالا مثال یه رقم بگین، الان خونه چنده؟ 7-8 میلیارد، 80 میلیارد. یه کسی 80 میلیارد هم الان بهش بدن، چند تا میتونه خونه بخره؟ 10 تا میتونه دیگه، 10 تا خونه میتونه بخره. اوه، بعد یه حالت پیدا میکنه، 10 تا خونه رو خرید، به نامش زدن، گفتن آقا حلالن طیب، یه حالتی پیدا میکنه. دقت کنین، این حالته هر چقدر عمر کنه 2 ماه بیشتر نیست، هر چقدر عمر کنه، یه حالته. تحمید نه، اصلا من دیگه رقم ندارم. اون چند بود؟ 80 میلیارد، 8 میلیارد نه، 80 میلیون نه، 8 میلیون نه، 800 هزار نفر هم شوه، 800 هزار نفر ازان تاریم، 800 نفر نه، 8 نفر ما برشون محمود باشیم. اصلا به خود ما نگن، دلشون قنج بره. اون حالتی که اون نفری که تحمیدش میکنن پیدا میکنه از اون 80 میلیارد بود. حالت تجربه نکردیم، حالت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. کسی که تحمید میشه، یه خانومی بود، معلم بود، استاد بود، گفت الحمدلله خدا اون چه که میخواستم و به این داده. توی جلسه ما میگفتم خب چی خواستی ناش خانم؟ گفت که الحمدلله خدا من شده، من همش میگفتم خدا به من یه عروسی بده من بتونم تجربیاتم رو بهش بگم. به هر حال ما استاد دانشگاه هستیم، ولی داماد و عروس هامون داماد و عروس هم، نه شاگرد. گفت حالا هیچ کدوم از عروس هم و داماد هم میجونم، این یه دونه همش میاد میگه مادر جان این سال دارم، من خیلی کیف میکنم. این هم گفتم خیلی خوبه، بله خیلی خوبه. حالا اینو داشت میگفت، بعد میگفت حالا یه سوال دارم، برای اینکه زیاده روی نکنم، پرگویی نکنم، پرگویی نکنم، با این دهه 80 ها خوب مواجه بشم، خب پیر بود، چی بگم که همه چی رو گفته باشم؟ به ما خدا شما استاد اینو گفت، نبیه شما یک کلمه بگیم. گفتم به عروستون یاد بدین که یک کلمه، خانم باید جذاب باشه برای همسرش، برای بچه هاش. بعد هر چقدر میتونید توی رابطه مطالعه کنید بهش بود. چه حالا او رو اینجا شدی به او نگفته میت بر چه مبنایی بود؟ بر این مبناست که آدمی که جذاب نباشه تحمید نمیشه، آدمی که تحمید نشه نابود میشه، یه زندگی نمیکنه، فقط زنده میمونه. من باید با دوستم چگونه رفتار کنم که مورد تحمیدش کنم؟ من که همش دارم فرو میکنم نیزه ها رو، من که همش دارم فلان میکنم. این خود آدم ها نمیدونن وقتی خصائلشون تحمیدی نیست، تعریفی نیستن. وقتی تعریفی نباشن نفس چروک میشه، میپوسه، از بین میره. اینو میتونید بررسی کنید، اثر روانکاوی بحث میکنه، اثر تعریف دیگران روی پوست ما. واه دیگه مادیش کردم که تحریک میشه روی گلبول های ما. وقتی تعریف میکنه او چه حسی بهش دست میده. و من الان دارم تو اصلی این صحبت رو میکنم که آدم ها به قدری برخیشون افول کردن تعریف نمیتونن بکنن. چرا؟ بلند بگم، چون تعریف نشدن. و این آدم هایی که ازشون تعریف شده شما پیششون قرار بگیرین، جوری با تو صحبت میکنن که همه کمبودها و اتفاقا از بین میره. چرا؟ چون ازش تعریف شده، این چه قدرتی داره، حالا بخواست به اشاره کنم طولانیش. سیئات خود را مبدل به حسنات نماید و این که معروف است، حالا به دقت ببینید چی میگه، فلان خلق زش یا فلان صفت رذیله از ذاتیات است و قابل تغییر نیست. کی میگه اینو؟ احیاء علوم الدین میگه، اخلاق ناصری میگه، جامع سعادت میگه. اصلی ندارد و حرفی بی اساس و ناشی از قلت تدبر است و عدم تغییر و تبدیل ذاتیات را به این باب ربطی نیست، بلکه با ریاضات و مجاهدات تمام صفات نفسانیه را میتوان تبدیل نمود و تغییر داد. میره بالا، همه رو حتی جبن. جبن یعنی چی؟ خوف یعنی چی؟ توجیه طلبه ای که بابش گشاده ای میرید نرید از در اصلی حرکت. خوف یعنی چی؟ ترس. جبن هم یعنی ترس. روح با روان فرقش چیه؟ جبن به ترس از سر ضعف میگه. یک کسی اینقدر ضعیفه از یه بزرگی میترسه. خوف نه، خوف از سر قوت نفسم میاد. جبن خیلی بده، اینقدر بده که اصلا نمیشه در موردش صحبت کنه، ولی در آدم ها و بچه ها به خصوص کاملا لو میره. میخواد بگذرم نگم، خیلی ها فکر میکنن خجالتی هم، ولی برم میشه یه حکیم میگه جبنی هم. خیلی هم به مادر ربط داره، به پدر ربط داره. ببین و اشاره میکنم، من از سر این که شیفته اویم به او احترام میذارم یا از سر این که بابا الان احترام نذارم تحویلم نمیگیره، این میشه جب. خیلی بده، بده که نمیشه باز کرد چه اتفاقاتی میفته، چون یه کسی داره ضعف نفسش رو بروز میده. آدم ها من ضعف نفسشون رو پنهان کنن، درستش کنن. من رو نمیشه مثالش رو تو حکمت بگم چیه، واقعا پشت میکنه نمیشه گفت. مثلا یک جبنی رو میگن مثل چی میمونه تو انسان، که مثلا اگه توی جمع یه چین اتفاقی بیفته خیشنمنده میشه. میگه حتی جبن تغییر پیدا میکن و بخل خسیس و حرص و تمام. اون هرس و تمام جلسه 31 و 32 معرفت حیات دو گفتیم که اصلا هرس چیه، طمع چیه. یکیش زیادی خواستنه، یکیش زیاد خواستنه. را میتوان مبدل به شجاعت و کرم. ببین جمله گفت چی میشه؟ شجاع و کرم. بخیل کریم بشه. ما هر چی شنیدیم، مثلا پدرمون تعریف کرد یه رفیقی داشت مثلا 50 سال، از اون اول صفتش همون بود تا آخر، گفت این از جوانیش همونجور خسیس بود، در مرگش هم مثلا کفن رو گرفته. مثالا هر کی اینجوری، تا حال شنیدی کسی بگی که یه رفیقی داشتم 10 سال اول اینجوری بود، بعد اینجوری شد، بعد اونجوری شد، بعد روش کرد؟ خیلی کم پیش میاد که الان میگم اینا کیان. اون به کرم، حرص، قناعت، طمع، عزت نفس تبدیل نمود. اینا کیان؟ اینا کسی هم که خودسازی میکنن دیگه، مجاهدت میکنن. بخواستم کمن روی اون رذایلشون کار میکن. پس بر انسان سالک راه حق و طالب سعادت و نجات لازم و متحتم است، حتما باید این کار کنه، چاره دیگه ندارم، که تا در این چند روزه که مهلت است و از عمر دنیاوی او که مورد تغییر و تبدیل و نشئه اختیار و نفوذ اراده است، چند سباهی باقی مانده، با جدیت کوشش کند و صفحه نفس خود را عرضه به قرآن خدا و احادیث معصومین علیهم السلام که موازین حق و باطل و طرق تمیز سعادت و شقاوتن نماید. خب که چی بشه؟ اون بهره چیه؟ تا اولا خود را بشناسد و به حال باطن خود معرفت پیدا کند که از کدام حزب و داخل کدام جند است. آیا از حزب الرحمن و جند العقل است یا حزب الشیطان و جند الجهل است؟ تا اینجا بس باشه. می شود یک کسی جزء حزب الشیطان باشه ولی ادای حزب الرحمن رو در بیاره. مبناش رسوش بست. دقت کنید، می شود یک کسی جزء حزب شیطان باشه ولی به لحاظ ظاهر همه بگن جزء حزب الرحمنه، شک نیست. می شود یک کسی همه بگن جزء جند و شیطانه ولی جزء حزب الرحمنه. نو اول متنی هم هست انشاءالله رسال میکنن جو اشاره کردم. جواب شیخ بها عارف رو میگه که مشروب ها رو میخرید در آخرش چی شد؟ اینجا میگم الان چون طولانی اینجا بازش نکنم. اون چیزی که مهم است اینست که خودش میدونه در چه ساعتیه. ماوقی چی میگن مهم نیست. اینم که حالا سر اینجا روایت رو میگن آقا پس این روایت مواضع تو هم جما دقت کن، میگه مواضع موضعی که تو اومد داره نگه، نه امکنه نه سخن. جمله آخر بگم، خدا گواس که رسوای عالمند زین پس، چه خائنین مکلا چه ساکتین ملبس. چه بلایی هست، چه امتحان ابتلایی هست ماجرای فلسطین. بعد ما چقدر از علما داریم، چقدر از صاحب تریبون ها داریم که به ککشون نمیگزن. خدا گواس که رسوای عالم انزین پس، چه خائنین مکلا یه لباش هست، چه ساکتین ملبس. امام خمینی رفته بودن فرانسه، بعد نمیدونم بنیهشون ضعیف شده و چی، به فرزندشون گفته بودن که احمد اینا گوشت گوسفند ندارن، همش نمیدونم قرقی و اینا و ما ضعیف شدیم گوشت گوسفند زله. بعد شب گوشت آورد یا فرداش گوشت آورده بودن، یا حالا آب گوش بود یا کباب بود نمیدونم، گفت آقا گوشت تازه گوسفند نوشه جان کنید. همه مهمون هم نشسته، آقا گفت گوشت تازه گوسفند از کجا آورد؟ گوشتون با بسم الله الرحمن رو به قبله، خیالتون رو امام داشته باش. چه سالیه امام؟ اسمش امام نیست، اسمش آیت الله خمینیه. امام نمیخورن، آقا اون غذا چشمک داره میزنه بخور، نمیخور. میگن من نمیخورم. میگن من در بدو ورود به فرانسه بعضی قوانینشو مطالعه کردم، تو فرانسه کشتار شرعی و دینی ممنوعه و من کار غیرقانونی تو این کشور نمیکنم. اینجا کشتار رو به قبله با بسم الله ممنوعه، شما بیخود کردین گوسفند کشتین. آخوند بیدین، آیت الله بیدین، اینه دیگه، به هیچ دردی نمیخوره. یه آیت الله دیگه داریم، یه دوتا آیت الله داریم، میشینه اونجا مرجع تقلید، میگه که اگر این حکومت منحرف، ما اینقدر اون وقتا تلاش کردیم که بفهمیم این صوت دروغه، 700 تا توجیه، این حکومت منحرف، خب چند هزار نفر پای درسش نشست، یک نفر شجاع نبود اونجا بلندش بزنه تو دهن این مرجع تقلید با حرف البته. یه شیخونا سوال دارم، چند هزار جبنی بدبخت، این حکومت منحرف، خب اگر شهادت موسی بن جعفر علی تعالی یه چند تا چیز تعریفی تعطیل نکند بهش مالیات ندید. ای حالا بموند که این حکومت منحرف تعطیل نکرد مالیاتم شو پدرتون در شو قبض برق بیتتون ندید، چرا خاموش میکنه با شم نمیتونه زندگی کنه. این مرجع تو دل حکومت اسلامی نگاهش به قانون چیه؟ اگر این حکومت منحرف روز شهادت موسی بن جعفر، آقا ما این روز شهادت موسی بن جعفر رو تعطیل کنیم موسی عزت ظهور میکنه. حالا یه خاطره هم میگم جذاب، مگه شما با تعطیلی عظمت میدید به ذات مقدس معصومه امام؟ حالا نه جوی نیست، بذاری همون مسیح خودم برم ناراحت نشم. او رفته تو دل حکومت طاغوت تو فرانسه، میگه که اینجا گوسفند اسلامی کشتن ممنوع، من لب نمیزنم، کار غیرقانونی کردی، ما الان اومدیم تو این کشور بر رعایت کنیم. این یکی تو قم نشسته تو انقلاب اسلامی، میگه اگر اینها چیز نکنن قانون زیر پا بذارید مالیات ندید. او اون روزی که زمان ممرزا اون روزی که هیچ کس نفهمید ظالم کیه، ظالم و شناسون، گفت اسرائیل باید محو بشه. این 35 ساله یه موضع در برابر اسرائیل نگرفته. با این میلیون مقلدین جهانی، اینا خب مقلدین جهانی دارن دیگه، خیلی مقلدینشون جهانی هست، بیل به کمرت نخورده که یه فتوا بده بگو 1% از سهمیه من که مثلا فقط از کویت میاد از تجار بدید به فلسطین. فکر نکنید خدا پول میرسون، نه خدا امتحان میکنه همه باید رو سفید بشه. خب معلومه به اندازه بودجه حرکت میکنه جبهه مقاومت، فراتر از بودجه که نمیتونه حرکت کنه. خب معلومه اینا نمیتونن پاسخ بدن روزی 10,000 تا موشک رو، کلن 10,000 تا موشک داره مقاومت. اگه دو تا پاسخ بده خب اون خزینش خالی بشه، محاصره هم هست، اونا ما رو بزنن، ما چجوری اونا رو بزنیم؟ اینجوری نمیدونم تیک هم بزنن که اونا رو بزنن. خب 10,000 تا رو بکنی 100,000 تا، ما هم روزی ده مثلا روزی 1,000 تا بزنیم. وجوهات رو میخواین چیکار کنیم؟ شما جهان اسلام خدا گواست که رسوای عالم انزیم پس، ما نمیگیم جهنم میرم، این رسوا میشه، چه خائنین مکلا چه ساکتین ملبس. این همه مرجع، این 1,000 مجتهد چرا ساکتن؟ اون نکته ادای شیطان یادتونه 6,000 سال ادای سجده ها رو در می آورد؟ همه کسانی که تو حزب شیطانن عرضه داریم میکنیم به قصه شیطان، همه کسانی که تو حزب شیطانن یه جا این سجده ها رو قطع میکنن، ابا و استکبر دیگه نمیخوام. غم‌انگیز اینجاست که شیطان کی ترد شد؟ بعد از اینکه سجده نکرد؟ بله؟ خدا نکنه اون لحظه ترد شدن لحظه موت باشه، چون اون امر اصلی که فدبرو میگه، ببخش اقبلو میگه، لحظه مرگه. خیلی غم انگیزه. یعنی اون امری که به شیطان شد سجده کن، اساسی ترین امری که فقبل کن لحظه مرگه. این سر از سجده برداشتن و دیگه سجده نکردن مثل لحظه مرگه حزب شیطانه. طور بعدن شروع بازش میکنیم. هر کسی در عالم تو حزب شیطان باشه، چه عالم چه هر چیز، هر کس، هر کس، حاجا و مدعا و سخنران و منبر و هیچی نداره، همه اینا رو ما در ذات مقدس معصومون دیدیم، از نزدیکترین کسانشون تا اولادشون و یارانشون و همشون، هر کس قبل از اینکه دیر نشه متحتم حتما این کار رو بکنه، خودشو عرضه نکنه تو حزب شیطان میمونه. تو حزب شیطان بمونه یه جایی اون ابا و استکبر رخ میده که انشالله از ما دور بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.